إلهي هب لي كمال الانقطار إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته وصلاتك عليهم أجمعين. اعتذار از تأخیر در آغاز بس. بس از شؤونات و اختیارات ولی عم در قلمرو قضا و همچنین وظایف و تکالیف ولی عم در این حوزه است. یکی که این شؤونات یا شؤونات و اختیارات یا وظایف و تکالیف رو به اجمال البته بررسی میکنیم، چون ورود تفصیلی در اینها خیلی خیلی طولانی خواهد کرد. بس رو یکی دیگر از وظایف ولی امر در اساس نظام، در اساس تدبیر شؤون و امور حکومت، البته این وظیفه‌ای که میخوایم عرض بکنیم قلمداد میشه، ولی در حوزه قضا هم به خصوص این حوزه ولی هم دارای وظایفی است و اون نهادسازی است به تعبیر امروزینش. در واقع تنظیم دوائر و منظمات و سازماندهی شؤون و امور حکومت از جمله در حوزه قضا است. من قبل از اینکه وارد این بحث بشم چند تا نکته رو مقدمتاً عرض میکنم، چون این مباحثی کما بیش بی پیشینه است و کمتر از این نوع مطالب رو ما در حوزه به اون میپردازیم. یکی دو سه نکته رو مقدمتان عرض میکنم. بحثای مفصلی داره این موضوع، منتها جایگاهش فقه القضا و به تعبیر ما و یا سبک رو کرده ما در این مباحث فقه السلطه القضائیه نیست، بلکه جایگاهش فقه النظام است. ما بحث‌های تفصیلی در این زمینه طی سال‌های اخیر در جای دیگری داشتیم که مجموعاً حجم بسیار گسترده‌ای از محتوای تولید شده رو تشکیل میده. در دو جلسه که به موازات به صورت هفتگی داریم، در یکی رو در پژوهش‌های فرهنگ و اندیشه اسلامی برای اعضای تلمی و اساتید پژوهشگاه تحت عنوان نظام پردازی دینی، دیگری رو در مؤسسه آموزش عالی حوزوی آموزش علی سلام داریم تحت عنوان فقه تخصصی نظام ساز، که مباحث اون حلقه اول که راجع به اصل نظام پردازی است تا اینجا شاید که نه به طور قطع حدود نزدیک 800 صفحه از مباحث پیاده شده، گرچه خب شفاهی است، طبعا حجمش خیلی بیشتر از متن نگارشیه. فشرده از بحث‌های این جلسات رو یکی از دوستان تنظیم کرده در قالب یک مقاله علمی پژوهشی که در مجله، اگر اسم دقیق مجله رو یادم باشد، یعنی ذهنم بیاد چون مجله رو ندیدم، ظاهرا تحت عنوان حکمرانی سیاسی دفتر تبلیغات، پژوهشگاه دفتر تبلیغات منتشر کرده، فشرده این بحث ها رو یکی از اساتید، از دوستانمون که در اون جلسات حضور داره، تنظیم کرده در قالب یک مقاله. بد نیست اون مقاله رو ملاحظه بفرمید. فایلش رو به من هم دادن، من البته نتونستم مراجعه کنم، ولی دوستانی که دیدن گفتن خیلی خوب دقیق خلاصه گیری شده و فشرده تنظیم شده، گویا تنظیم شده. اگر لازم شد به دوستان مدرسه میدیم، شما دریافت کنید، ملاحظه بفرمید مقاله رو. خیلی از مطالب رو نمیخوایم و مناسبت نداره اینجا بگیم، ولی خوندن اونها برای آماده شدن از هم جهت این بحثی که داریم شروع میکنیم مفیده. این مباحث فقه نظامساز هم چون سالهای متمادی است که بحث کردیم، اونچه پیاده شده تقریبا حدود 2000 صفحه است که 1000 صفحه رو ویرایش کردند و سفارایی کردند و به صورت مارکت تجلیدم کردند برای این نمایشگاه مراکز تخصصی در قم. بقیهش هم در حال تنظیم و تدوین هستند. به هر حال میخوام عرض کنم که مباحث فراوانی داره، یعنی مجموع این بحث ها تقریبا نزد 3000 صفحه شده، اونجا پیاده شده. من اجمالا عرض میکنم که نهادسازی و در واقع به تعبیر عربی جدید بخوایم بگیم، به اصطلاح ازش به المؤسسه تعبیر میکنند، یعنی ایجاد تأسیسات یا تأسیس، نهادسازی. المؤسسه، نهاد هم یعنی اون اساس دیگه. نهاد که در فارسی میگیم همون معادل اساس عربی است. مؤسسه یعنی همون نهاد ساختن، نهاد شده، چه نهاد شده. المؤسسه یک وزن جدیدی است که در ادبیات معاصر عرب رائج شده، از خود کلمات، از همون هیئت کلمات این کلمه رو، این صیغه رو میسازند. مثلا فرض کنید که از جهانی شدن، از عالم، العالم هم میسازند مثلا، در حالی که در واقع این ریشه نیست عالم. یا مثلا اسلامی سازی علم، اسلامی سازی معرفت، میگن الاسلمه. از همین کلمه اسلام یه صیغه میسازند، الاسلمه. و یا خود منم به همین قیاس بعضی کلمات رو میسازم، مثلا الفردنه، فردی سازی فقه، فردی کردن فقه، الفردنه. او الجمع، جمعی سازی، اجتماعی کردن فقه، الجمع. این تقریبا یه وزن جدیدیست، یک صیغه جدیدیست متعارف شده که از خود هیئت کلمات میسازند. از صورت که در خصوص قهرن نهادسازی هم خب این کلمه رو ظاهرن ساختن، المؤسسه. مؤسسه یعنی نهادسازی، یعنی مؤسسه روز کردن، غیر از نظام پردازیه. نظام غیر از نهاده، نظام غیر از الگوه. نظام تعریف خاص خودش رو داره، نهاد هم تعریف خاص خودش رو داره. در دانش جامعه شناسی، در دانش مدیریت نظام تعریف میشه، متخصصین این دو دانش نظام رو تعریف میکنن. غالبا به دو یا سه ویژگی نظام رو تعریف میکنن. میگن نظام عبارت است از این مجموعه ای که دارای اجزا است، اجزاء هماهنگ و برای تأمین هدفی به وجود میاد. ما الان نمیخوایم مفصل وارد شیم و وقت این جلسات محدوده. ما به پنج عنصر یا شش عنصر به تعبیری نظام رو تعریف کردیم. اجمالاً به فارسیش میشه نظام عبارت است از آن مجموعه که دارای اجزا است، مؤلف از اجزاء، مؤلف از اجزاء متنوع، اضافه مؤلف از اجزاء متنوع متناسق سازگار، به اضافه مؤلف از اجزاء مختلف متناسق متفاعل. یعنی یک نظام بسیط نیست، مؤلفه. یه چیز بسیط رو نمیگن نظام. وقتی دارای اجزا است توقع میرود وقت نظام داشته باشه. بسیط بود نظام سرطه میکنه برش. دارای اجزا همسان اگر باشه باز نظام ازش باید درست نمیشه. اگر یه چیزی از هزار جزء عین هم به وجود بیاد نظام به وجود نمیاد، بلکه باید اجزا مختلف باشند. باز اجزا اگه مختلف باشند اما با هم سازگار نباشند باز نظام درست نمیشه. پس باید اجزا مختلف ولی سازگار باشند. صرف سازگاری اجزای مختلف هم کافی نیست، باید اجزا با هم تفاعل کنن، داد و ستد کنن، هر کدوم نقشی رو در چارچوبه اون نظام به عهده بگیرن که نه با نقش آفرینی خودشون یک فرایندی رو به وجود بیارند، به یک برایندی منتهی بشود. اگر به برایند منتهی شود، برایند اون هدفه. یعنی باید به تأمین غایتی و هدفی منجر شود. پس بنابراین نظام عبارت است از مجموعه مرکب از هر آن چیز مرکب از اجزاء مختلف که متناسقند، سازگارند، که متفاعلند و از یک روش برخوردارند برای تأمین هدفی. اینها با هم تفاعل می کنند، هدفی که مورد نظر است، مقصود است. این تعریف ساده فارسی نظام از دیدگاه ماست. ما یه عنصر دیگه هم داریم به نام الگو. الگو غیر از نظامه. الگو در هر جایی ممکنه به معنای خودش به کار بره، ولی در نظام وقتی میگیم الگوی از نظام، الگو عبارت است از برشی از نظام. الگو عبارت است از برشی از اون نظام که در اون برش عناصری غیر متغیر و خارج از نظام برای تطبیق اون نظام بر ظروف و شرایط باید وارد نظام شده باشد، لحاظ شده باشد. مثالا بخوایم بگیم پیشرفت یه مقوله عامه، پیشرفت اسلامی. اون وقت شما وقتی بخواید پیشرفت اسلامی رو در یک زمان معینی محقق بسازید و در یک اقلیم و جغرافیای خاصی محقق بسازید، یعنی در یه زمان مکان خاصی همین پیشرفت اسلامی محقق شود، چون که پیشرفت اسلامی مثلا در ظرف 100 سال پیش، 200 سال پیش تا 1000 سال پیش تا عهد رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر کدوم یه اختصاعاتی داره، زمان خودش رو بر واقعیت‌ها تحمیل میکنه، یه الزاماتی دارد هر زمانی و شرایط زمانی باید لحاظ بشود در پیشرفت. مثلا فرض بفرمید در یک جامعه‌ای که به لحاظ شرایط زیستی در یه مقطعی از تاریخ، مثلا فرض بفرمید حالا تو این تقسیمات مربوط به غرب، غرب جهان که در شرق عالم و در نقاط دیگر عالم هم از اون تعبیر میشه و البته به جای خودش مورد نقده، این که گفته میشه مثلا دوران پیشا سنت، دوران سنت مثلا قرون وسطا، بعد دوران مدرن، مدرنیته، بعد دوران پسا مدرن، پسا مدرنیته مثلا. خب این ادوار، ادوار تاریخی هم و با لوازم خودشون. خب معلومه اگر ما سخن از پیشرفت بگیم، اگر در مقطع تاریخی مثلا سنت بوده باشیم، تا اون زمانی که از پیشرفت سخن بگیم در مقطع تاریخی دوری مدرن باشیم، خب فرق میکنه قضیه. چنون که مکان هم همینطوره، شرایط جغرافیایی اقلیمی هم تأثیر داره و سایر ظروف، سایر شرایط آفاقی، سایر خصوصیات آفاقی، به هر حال اینا تأثیر میگذارن. شما در یک جامعه مثل ایران با تاریخ خاص خودش، با فرهنگ خاص خودش، با مناسبات اجتماعی خاص خودش، با خوی و اخلاقی که مردمش دارن، با وضعیت اقلیمی که ایران داره و امثال این ویژگی ها، اگر بخواید پیشرفت اسلامی رو محقق کنید، یک جهاتی رو باید لحاظ کنید و اضافه کنید، منظور کنید. اگر پیشرفت اسلامی رو ببرید در فرانسه بخواید اجرا کنید، اونجا هم اختصاص خودشو داره، اختصاصات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، گرایشی، اخلاقی، اقلیمی و عناصر دیگه. آنگاه که شما برای محقق ساختن نظام در ظرف زمانی تاریخی خاصی چیزی رو طراحی میکنید که بتواند در اون ظروف محقق بتواند بشود، تحقق بتواند بیابد، ناچارید الگو بسازید. آنگاه که از ظروف زمکانیه ویژگی های زمان مکانی رو با هم ببینید و بخواید نظام پیاده کنید، ازش الگو تولید میشه. الان ما در ایران در 12 سال مرکزی تأسیس شده، شورای عالی داره، به حکم رهبری چیزی طراحی شده به عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. خب در این الگو بسیاری از عناصر ثابت وجود داره که اگر بناش در هر کشور و منطقه دیگه و در هر مقطعی از تاریخ، در با هر شرایط آفاقی دیگری بخواد پیشرفت تحقق پیدا کنه، اونها هستند. اما در هر مقطعی و در هر مکانی و بقعی از جهان و زمین و شرایط گوناگون بخواید پیاده کنید، یه سلسله عناصر متغیر رو هم باید منظور کنید که اون عناصر متغیر در هر سرزمینی و در هر بازه زمانی با دیگری تفاوت میکنه. وقتی ما این عناصر متغیر رو لحاظ میکنیم میشه الگو. پس بنابراین الگو همون نظام است، اما برشی از اون نظام است با لحاظ بعضی اقتضاعات، اقتضاعات واقعی، واقعیت خارجی. این اون چرا که پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم در عهد خودش از اقتصاد اسلامی پیاده کرد، اینن بگیم همونها رو بیاریم پیاده کنیم ممکنه مؤثر نباشه. و این عیب اسلام، نقص نظام اسلامی، نظام اسلام نیست، بلکه پذیرش این واقعیت و انعطاف پذیری نظام اسلامی است که این نظام میتونه چندین و چند الگو به ما بده که حسب ظروف و شرایط ما از الگوهای مختلف بتونیم استفاده کنیم. یعنی پیامبر هم در عهد خودش از اون نظام نفس الامری که در واقع تشریع خدا متعال نازل فرموده و خود او در تشریع آن مشارکت داشته، چون پیامبر حق تشریع هم داره، از اون یک مدلی به اصطلاح یک الگویی ساخته، الگو مدل در واقع مدل انگلیسیه، الگو هم متاسفانه فارسی نیست، آرنگ فارسی، یک الگویی و آرنگی ساخته که متناسب با اون شرایط زمانی مکانیه. تو مدینه میخواسته پیاده کنه، بعد جاهلیت اولا میخواسته پیاده کنه و در شرایط اونچنانی اول اسلام بوده. اگر بخوایم همون اقتصاد رو الان پیاده کنیم، حتما با ظروف تاریخی اجتماعی فرهنگی اقلیمی الان رو هم باید ببینیم و این جزء شریعته. من که خیال کنی چیز به شریعت میفزه. لذا هر بره با توجه به ظروف و اقتضاعات برش متناسب از نظام تولید میکنیم، این اسفزل مالگو. نهاد مادون باز نظام و الگوست. نهاد از جمله عناصریه که در متن نظام و یا الگو به وجود میاد. نهاد خورده، مثلا نهاد قرض‌الحسنه. قرض‌الحسنه یک نوع رفتار مالی است که در اون مثلا افرادی، فردی از فرد دیگر مبلغی رو، چیزی رو از دریافت میکنه با شرایط خاص که از او استفاده کنه. حالا آیا این حسب تلقی مشهور تبدیل به دین میشه و اینش رو کسی که قرض کرده مالک میشه و بر همین اساس بعضی میگن خمس باید داد از اونچه که قرض کردی ولو بدهکاری، اگر بدهی به اصطلاح معجل نباشه و بنا نباشد که در همون سال مالی پرداخت کنی، معجل باشه بنا سال بعد، سالهای بعد پرداخت کنی، این پول رو خمس رو بدی. و خب غالب آقایون فقها اینجوری میگن، بعضی که به نظر میاد اون بعض حرفشون درست‌تره، در واقع ما این مالک این پول نمیشیم و ما اینو نداریم، در نتیجه بسا متعلق خمس نباشد چون این مالی که در اختیار ما قرار گرفته است. حالا به هر حال قرض الحسنه یک نهاده، مثلا ممکنه یه نهاد دیگه هم به وجود بیاد که در متن دستورهای دینی نیست، ما اونو بررسی کنیم ببینیم سازگاری دارد با نظام اقتصادی اسلام، اونو محض کنیم. انواع عقودی که در متن اسلام هست، انواع عقود جدید مستحرسی که به وجود میاد، این همه نهادند. پس اون نهاد هم غیر از الگو شد، چون که الگو غیر از نظام شد. اون کاری که ولی امر در قلمرو قضا انجام میدهد، الگوسازی قضایی و نهادسازی قضایی است و ایجاد دوائر و ادارات و مؤسسات و منظمات سازمان هاست. این از جمله وظائف ولی امر در قلمرو قضا است، چون که از جمله وظائف او در همه قلمروهای حکومتی است، در همه مساحات و همه بخش‌های حکومت دینی ولی امر و منصف نادسازی است. گفتیم سابقا که این دو گروهی که از شؤون، از مسائل مربوط ولی امر، حالا در فعلا در حوزه قضا بحث میکنیم، مطرح دو دستن به حیثی، یا به اعتباری شاید بشه گفت سه جنسن، سه قسمن. دو قسم به این معنا که بعضی شؤون و اختیارات کسی دیگه حق ورود نداره، این یه نوع امتیازی است که به ولی امر داده شده گویی. مثلا همین بحث قبلی که مدتی داشتیم، بحث نسب قاضی القضات تعبیر امروز رئیس قوه قضاییه، یا حتی نسب قضات کلن، اون قضات بلا واسطه یا محل واسطه، این از حیثی از شؤونه. یعنی او اگر نسب نکنه قضاء قاضی و قضات نافذ نیست. فقط اگر این انتصاب منصوب ولی امر بود حکم قضایش نافذ میشه. هر کسی که هر باسوادی که نمیتونه وقتی نظام برپاست شروع کنه به قضاوت کردن و هر کسی به هر کسی مراجعه کنه. گاهی هم وظیفه است، تکالیفه. مسئله نهادسازی بیشتر ممکنه در اعداد وظائف به حساب بیاد، چون براش مدیریت کنه. نهادسازی لازمه مدیریت کردنه، ولی هم باید جامعه رو اداره کنه، قضا رو هم باید مدیریت کنه. از ابزارهای اداره همین ساختن ادارات هست، دوائر هست، سازمان ها و منظمات هست، مؤسسات و نهاد هست. گفتیم بعضی از این امور از حیثی شأن و اختیار، از جهتی، از یه زاویه دیگه کنار کنیم، بسا وظیفه و تکلیفه. ممکنه نهادسازی از این قسم باشه که به هر حال به جهتی میگیم آقا اختیار اوست، در نتیجه هیچ مرجع دیگری در حکومت اسلامی حق چنین کاری رو نداره. از حیثی دیگر ممکنه بگیم نخیر این وظیفه است، برای این که میخواد اداره کنه جامعه رو باید سازماندهی کنه دیگه، سازماندهی کنه یعنی نهادسازی کنه. از شود که بحث نظامات یه امر علال اجمال میگیم احتمال حصری بودن هست، ولی علال اجمال فعلا میگیم استقرائیه. این گونه نیست که بگیم که مثلا این 10 تا 20 تا 30 تا نظام رو داریم انما و جز این دیگه نیست و کم میشود کرد. کلمه کم نیه، کلمه زیاد تربیه هسته ما رضو الله و سلام علیه. استقرائیه و بسته به ظروف ما نیاز پیدا میکنیم به تولید نظام از متن دین. ممکنه به احتمال دیگر که این احتمال دوم رو من بیشتر میپسندم علن مبنا بر همین باورم که نظام در متن دین هست و دین در واقع تشریع هر اون چرا که بشر تا قیامت نیاز به نظام داشته باشد رو ملحوظ داشته، منتها شرایط و اقتضاعات و نیازها و حاجات سبب میشه که یکی یکی احساس نیاز به اون نظام بکنیم و وقتی احساس نیاز کردیم مجتهد بره سراغ متن شریعت و نظام استنباط کنه. در چه نظام استنباطیه، تولید هم اگر میگیم یعنی از متن دین تولید کنه، تصنیع نیست، ساختنی نیست، بلکه کشف کردنیست. عرض شود که خب البته هر کدوم از این دو دیدگاه که آیا نظام در متن شریعت هست یا باید پدید آورد، مثلا بعضی اصولی خود ما باید بسازیم همونجور که نهاد میتونیم بسازیم، و یا اینکه نخیر نظامات در متن دین هستند و ما باید اون رو کشف کنیم. من از تعبیر نظام پردازی دینی استفاده میکنم نه نظام سازی. جهتش اینه، احساسم این است که نظام پردازی غیر از نظام سازی است و میتواند اطلاع شود به آنگاه که به اون فرایندی که نظام رو کشف کنیم نه خود بسازیمش، طراحی کنیم. طراحی کردن ساختنه، تولید و تخریج یعنی هست و ما به دست میاریم. در نتیجه نظام واحد و ثابته، یعنی اسلام نظام اقتصادی واحد و ثابتی داره. نظام یکیه، چند تا نظام اقتصادی نداریم. این الگوها هستند که متغیرند، میتونه چندین الگو با لحاظ ظروف زمانی مکانی و سایر اختزاعات و واقعیت ها هی الگو تولید شه، ولی زا الگو واحد نیست متکثره، ثابت نیست متغیره، اما نظام واحد است و ثابت است. با این مبنا وقت نمیتونیم بگیم نظامات استقرایی هند، نظامات استخراجی هند. ما باید استخراج کنیم از متن شریعت، از متن دین. البته شریعت من ملخص نه، شریعت معادل دین، شریعت من خود دین هم گفته می شود، ولی وقتی در کنار دین قرار میگه شریعت میشه بخش سلوکی و عملی دین. همه دین نیست، به کلام نمیشه گفت شریعت، عقاید نمیشه گفت شریعت، دین. و اصولا نظام، یه نظام اسلامی وقتی میگیم نظام جامع، در واقع همه دین باید در هر نظام حضور داشته باشه. اما وقتی نظام‌های مضاف میگیم، نظام در یک قلمرو منظورمون، مثلا مثل نظام فقهی، نظامات فقهی، یعنی فقه، نظامی که بر فقه حاکمه نه بر کل دین. فقه مستنبت ما، معرفت مستنبت ما فقها، معرفت مستنبت فقها از شریعت است. فقه از شریعته، شریعت نفس الامر بخشی از دین است. فقه مستنبتات فقهی است، میتواند حتی محال نیست 100% بر شریعت و نفس الامر تشریع منطبق باشد، اما مخطع هستیم میگیم که در جاهای خطا میکنیم. اونجا اشکال نداره ما مثلا بیاییم در خصوص فقه هم بگیم نظام فقهی. نظام فقهی غیر از نظام دین است، یعنی در مقوله شریعت، در قلمرو به فقه نظام چیست. لحاظا این دو نماد اینا رو با هم اشتباه گرفت، توجه باید داشت. نظام دینی، نظام پردازی دینی یه امره، این که بخش های از دین رو که اونا هم خود نظام دارند، یعنی شریعت هم کل دین یه عبر نظامه، این عبر نظام مشتمل بر 5 ضلعه. هندسه عبر نظام دینی داره 5 ضلعه. اون چه که بیشتر شنیدیم 3 ضلعی شنیدیم، ولی حسب فهم ما 5 و بلکه 6 ضلع داره دین. حوزه بینش عقاید، حوزه دانش علم، علم دینی، حوزه معنویت، حالا در صورت رایجش عرفان، حوزه اخلاق، ارزش‌ها، حوزه ارزش، و حوزه به اصطلاح ارزش و منش، و حوزه کنش، حوزه فقه. در واقع دین دارای 5 ضلع، هندسه دین دارای 5 ضلع است و چون نظام با عنصر ارتباط مرتبطه، یعنی نظام یک مقوله ارتباطیه، چون که از تعریف برمی آمد ما اجزاء رو معلف است از اجزایی که کذا و کذا و کذا است تا هدفی رو تعمیم کند، و نظام پردازی هم برای تنظیم مناسبات و روابطه. در چه برقیده ما این 5 اصل دین اول نظام است، مشتمل بر 4 کلان نظام، 5 کلان نظام است. ما یه 4 کلان نظام دیگه هم داریم که بستر جریان این 5 کلان نظامه. این 5 کلان نظام 5 کلان نظام حکمی و حکمی هم، نظری و عملی هم. 4 کلان نظام دیگه داریم که بستر جریان این 5 کلان نظام هست. اون 4 کلان نظام 4 کلان نظام ارتباطی هست که ما اینو الهام گرفتیم از حدیث منصوب از سادس علی در مصباح الشریعه، باب اول مصباح الشریعه، اصول المعاملات تقع على 4، اصول تعامل ها و روابط بر 4 قسم است. 4 رابطه و 4 تعامل کلان داریم در هستی: المعامله، معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا. بعد حضرت هر یک از این 4 معامله رو به 7 قسم تقسیم میکنه. از این حدیث ما الهام گرفتیم این 4 رابطه رو. باید اون 5 کلان نظام، واقعا 4 رابطه هم باز کلان نظام هن. یعنی ارتباط من با رب، معاملت الله، این معاملت الله یه نظامه، یه مش دستورهای پراکنده پریشان و پاشان و بی ارتباط و احیانا بی نظم و ناقص نیست. ارتباط من با خودم هم مع النفس، معاملت النفس، اونا باز یک نظام است. ارتباط با خلق خدا هم همینطوره. ارتباط با معاملت دنیا، ارتباط با دنیا همینطور. اینجا رو چون غالبا اشتباه میکنن حتی بعضی از وجوه و افراد وزلای خوشفکرم این اشتباه رو کردن، خیال میکنن دنیا نیه همین جهان غیر از مثلا کشور، غیر از وطن. اینجا دنیا در مورد اخرى است، مراد این اینجا معاملت دنیا، این به اصطلاح معاملت مقابل معامله با اخرى است. در واقع این 4 رابطه کلان 4 نظام هم باز. نظام پردازی، اکتشاف نظام فقط از تناکوه اون 5 کلان نظام با این 4 کلان نظام تولید میشه. در نتیجه ما یک ابرنظام داریم خود دیده، بعد 5 کلان نظام داریم، اون 5 ضلع حکمی و حکمی دینه. لایه بعد یک 4 کلان نظام داریم، این 4 کلان نظام ارتباطی. بعد از تناکه اون 5 کلان نظام با این 4 کلان نظام، یعنی توزیع و تطبیق اون 5 کلان نظام بر این 4 کلان نظام ارتباطی، میان نظام های تولید میشه. اینا اونیست که ما باید کشف کنیم، اون که دنبال کشفیم برای اجرا، این لایه 4مه. وقت میان نظام ها البته خورد باز خود به خورد نظام هایی تقسیم می شوند. مثلا ما نظام الارث هم داریم، خودش نظامه دیگه، ولی خورد نظامه. فراتر از او مثلا نظام الاقتصاده یا نظام مالکیته. خرد نظام هم گاهی زیر نظام دارن و ریز نظام دارن، یعنی لایه لایه نظام. اسلام سراسر شبکه از نظام هاست. شبکه عرضی و طولی. به نحو عرضی اون پنج کلان نظام عرضی با هم نسبت دارند، چهار کلان نظام ارتباطی عرضی با هم نسبت دارند. حالا الان وقتم گذشت نمودار رو خواستم توضیح بدم. این نموداری که ملاحظه می‌فرمایید، این در واقع همون میان نظام ها هستند، ولی از این میان نظام ها باز ما لایه های زیرین داریم و همطور تا برسه به زیر نظام ها که کف و صف در واقع اقدام عملیات و فعالیت انسان است در چارچوب مناسباتی که اسلام بر او تنظیم میکنه. عرض شود که در نتیجه نظام فقط از فقه در نمیاد، فقط از اخلاق، اون نظامی که اون جامعه رو اداره کنیم ها، بله خود اخلاق نظام است. در درون اخلاق هم باز خرد نظام هایی وجود داره. فقه نظام است، در درون فقه و شریعت هم خرد نظام هایی وجود داره. عقاید نظام است، در درون او خرد نظام هایی همین اینطوری هستن، درسته. اما نمی شود فقط فقه را و فقط اخلاق رو، فقط نظام عقیدتی رو، فقط نظام عرفانی رو، معنوی رو بیارید بگید من میخوام یک جامعه رو با این اداره کنم. و اینکه انسان چند زلیه، اون که این انسان چند زلی رو اداره میکنه همون خودش با چند زلی باشه، نظام با چند زلی باشد. به نتیجه وقتی میگیم نظام اقتصادی اسلام، فقط احکام فقهی نیست، از جمله، شاید نگیم از جمله، بگیم نه از جمله مهمترین، که بگیم مهمترین مسئله اینه، کلیدترین مسئله در نظام پردازی اینه، و شاید و بلکه بگیم باید بزرگترین آسیب و خطا هم در نظام سازی همین است، که خیال میکنیم فقط از فقه میتونیم نظام تولید کنیم، جامعه رو اداره کنیم، اخلاق رو زیریم کنار، عقاید رو لحاظ نکنیم، معنویات رو نبینیم. وقتی نظام غذایی درست میکنیم فقط احکام خشک فقهی رو بگیم، بعد هم احیانا یه چیز به عنوان اخلاق غازی هم داشته باشیم، مثلا اخلاق غذا یا آداب الغذا. نه خیر، غذا عقاید هم داره، معنویات هم توش هست. شما اگر معنویت رو از غذا کنار گذاشتید، اخلاق از غذا کنار گذاشتید، توحید رو از غذا کنار گذاشتید، وقت جواب نمیده، این غذا عادلانه نمیشه. در اقتصادتون هم همینه، اگر خدا رو کنار گذاشتید، مبانی اقتصاد رو کنار گذاشتید، فلسفه اقتصاد شما کنار گذاشتید، این اقتصاد جواب نمیده. اگر در اقتصادتون، در تجارتتون، در بیعتون، در بیع و شرایتون خواستید فقط با احکام خشک فقهی جامعه رو اداره کنید، اخلاق کنار بذارید، نه مشکل گرانفروشی حل میشه، نه مشکل احتکار حل میشه، نه مشکل سرقت حل میشه، نه مشکل اختلاس حل میشه، هیچی، همینا میاد. برای اینکه اگه خواستید فقط یه زلی اسلام پیاده کنید، این میتونه مضر باشد، نه تنها مفید که یقینا نیست، حتی نمیشود گفت که یک وضع خونسایی فرض بشه کرد، حتما مضر، چون اسلام معجونیست. ده جز، یا اگر مثلا اگر هر ده جز مصرف شود شبا بخشه، و گاهی معجون ها اگر یه جزش رو کم کنید یا یه جز توش اضافه کنید، این به جای اینکه شفا بخش باشه باعث هلاکت هم ممکنه بشه. مشکل دیگه، این یه قسمتش دیگه، حرف اجتماعی. مشکل اقتصاد فعلی کشور ما جمهوری اسلامی در این که اول مشکلش اینه که اقتصاد اسلامی رو پیاده نکردیم. گفت که چند تا مشکل داریم، یکی اینکه گلوله ندارم، گفت هیچی دیگه، گفت هزار تا مشکل داریم، اولیش اینکه گلوله ندارم، اولیش اینه که اقتصاد اسلامی پیاده نمی‌کنیم. اما اگر ادعا می‌کنیم اقتصاد اسلامی رو داریم پیاده می‌کنیم، ادعیمون خیال میکنیم فقط با یه ذیل از دین که شریعت است، یعنی شریعت بین الاخص، یعنی فقه، فقط احکام فقهی رو پیاده کنیم اقتصاد اسلامی میشه. خیلی، تا شما همطور که احکام یاد کاسب بازار میدید، عقاید اقتصادی رو هم به تعبیر مرحوم شهیزاد مکتب اقتصادی رو هم به این بازاری یاد ندی، این بازاری اسلامی عمل نمی کنه. تا این بازاری اخلاق اقتصادی رو هم بهش منتقل نکنی، با فقه اقتصادی اون توجیه میکنه، ربا هم توجیه میکنه. تو متن ربا عقیده هم هست، اخلاق هم هست. در همین تجارت در بازار عرفان هم هست، معنویت هم هست. معنویت این جزء دستورات دینی در بازاره. چرا مدرسه، مسجد و متجر در فرهنگ اسلامی با هم کنار هم قرار داشته و الان جدا شده؟ فروشگاه های عظیم بیرون از شهر، مسجد هم یک کنج دیگه، دانشگاه یا حوزه علمی هم یک جای دیگه. همین بلاست. این الگوی شهرسازی در خارج از درس این نکته دیگه، الگوی شهرسازی در فرهنگ اسلامی کهن و سنتی ما مبنا داره. چرا باید مسجد، مدرسه و متجر؟ چرا تمام مدارس و عمده مساجد، مساجد جامع عموماً در داخل بازارند؟ یا بازار به این معنا حول مسجد، حول حوزه است. چرا؟ مبنا داره دیگه. اونجا که معرفت تولید میکنه، عقیده تولید میکنه، معنویت تولید میکنه، اخلاق تولید میکنه، اونجایی که عبادت و تعبد و اینها، اونجا هم که اقتصاد تولید میکنه، با هم درآمیختند. خب این ما یه فهرست 27 نظام رو اینجا نمودار کردیم، در حدی که الان میشود و البته چون یه مداری هم باید محتاطانه طراحی کرد. خب قهران کما بیش حد اقلی باید فعلا نمودار کرد، ولی بیش از این هم بله. حالا این آقایون ما که آماده این، ما که پیغام دادیم و در صدام هستیم که حالا لاغل این دولت انشالله که اسلامیست انقلابیست بیاد وسط، هم به شهردار هم به وزارت مسکن و شهرسازی به اصطلاح پیغام دادیم که آمادگی داریم ما هم طراحی فقه و اقتصاد کنیم، هم نظام در واقع شهرنشینی، شهرسازی یا شهرداری. اینا پیغام دادیم، ان شاءالله ممکن اتفاق بیفته. خیلی خوب، یه رد طولانی شد. پس اجمالا معلوم شد مذهب به بحث کجاست. ما الان میخواییم از جمله وظایف یا شؤون ولی امر در قلمرو قضا که نهادسازی قضایی است رو بحث کنیم ان شاءالله. و صلی الله علی محمد.